فهو الرجاء والأمل. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء. الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء. الله وذكره فيه الشفاء. الله إذا تمادت العلل وذكره.
با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و با نوشته های خانم آن ماری شیمل در کتاب محمد رسول خدا همراهی شما را خواهانیم. آن شیمل در نخستین فصل اثرش به شایستگی پیامبر اشاره می کند و می گوید حضرت محمد غرق دریای اندیشه و در جستجوی چیزی والاتر و مناسبتر از آداب و سنن مرسوم زمان خود بود. گهگاه به غار حرا نزدیک مکه می رفت و در آنجا بود که نخستین مکاشفه الهی جانش را مستغرق ساخت و فرمان وحی صادر شد. محمد می گفت و در آیات قرآن مکرر یادآوری شده که او بشر است، انسانی که امتیاز ویژه اش این است که ظرفیت پذیرش وحی حق تعالی را دارد و این ویژگی به او بخشیده شده است. آن حضرت آگاه بود که هرچی به وی می رسد جز فیض وصف ناپذیر خداوند یکتا نیست. وی برگزیده شده بود تا واسطه فیض رساندن به مردم باشد. عبارت دو قسمتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بیانگر آن است که روش زندگی او در عرصه های فردی و اجتماعی برای دینداران به صورت قانونی معتبر و کارگشاست. به عبارتی رفتار آن حضرت برای مردم بالاترین اعتبار و معیار است. شیمل در معرفی پیامبر می افزاید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنان که نیک و خصال ترین انسان بود از سیمای بسیار نیک و جذاب نیز بهره داشت. زیبایی ظاهری پیامبر آینه جمال باطنی او بود، زیرا خداوند او را در خلق و خلقت کامل آفریده است. از رایحه دلاویز پیامبر این حکایت سرچشمه گرفت که چون حضرت در شب میراد به سوی محضر الهی در راه بود، قطره‌ای چند از رخسارش بر زمین چکید و گل خوشبو از آن روید. با استفاده از اوصاف بی پیرایه و جذاب اخلاق محمد آثار هنری زیادی پدید آمد و شاعران، ادیبان و عارفان از یادگارهای پیامبر سخن می گویند. از نگاه شیمل این شرقشناس آلمانی، اگر خوانندگان مغرب زمین که غالباً دیدی غیر واقعی در مورد محمد پیامبر بزرگوار اسلام دارند، دریابند که در تمامی خبرها و گزارش‌ها مهمترین خصلت وجودی پیامبر فروتنی و عطوفت اوست، متحیر می شوند. ساده زیستی محمد و خاندانش نیز از عوامل جذب مردم بود. مهر سرشار پیامبر همه مردم را شامل می شد. اشتیاقش به کودکان زبان زد بود، در کوچه با آنها سلام میکرد و همبازی ایشان میشد. در این خصوص نمیتوان احترام والایی را که پیامبر نسبت به مادران ابراز میداشت از یاد برد. آن شیمل به توانایی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جمع میان امور دنیا و آخرت اشاره میکند و مینویسد جنبه دیگر از حیات پیامبر آمیختن دین و دولت با هم است. از نگاه مسلمانان، حضرت برای تبلیغ پیام الهی باید از وسایل دنیایی بهره بگیرد تا مردم را بر راه سعادت رهنمون شود. این ویژگی بر عظمت مقام و حقیقت رسالت محمد می افزاید. با الهام از این سیره، مسلمانان برخلاف لیبرال های غربی دین و سیاست را از هم جدا نمی دانند. به طور کلی باید گفت آن خاتم پیامبران در جهاد و صلح، سفر و حضر، در دین و دنیا و در هر مرحله از زندگی و تلاش نمونه تمام عیار کمال انسانیت و معنویت است. هرچه او کرده به عنوان سرمشقی جاویدان باقی مانده است. دوستان شنونده، ادامه این بحث را در هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله خورشید هدایت تقدیم شما خواهیم کرد. لطفاً نظر خود را برای ما بفرستید با استفاده از پل‌های ارتباطی 2093-794-7144 در محیط واتساپ و ادساین رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا برنامه خورشید هدایت دیگر، خداحافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با برنامه این هفته روایت همدلی. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. اما قابل توجه این که در برنامه این هفته بیشترین مطالب و موضوعاتی را که با آنها خواهیم پرداخت بحث برنامه ها و مراسم های مختلفی هست که به مناسبت هفته مبارک وحدت اسلامی در سراسر ایران اسلامی و خصوصا شهر مشهد مقدس توسط مهاجرین و انصار برگزار شده. با ما همراه باشید. سومین همایش وحدت اسلامی با شعار وحدت مسیر اقتدار با حضور علما و اندیشمندان شیعه و سنی در شهر مشهد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و امام جعفر صادق علیه السلام بر اهمیت وحدت عملی میان مسلمانان و مقابله با توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.
وحدت امروزه یکی از ضروری ترین مسائل جهان اسلام و امت اسلامی است. آنچه که در جهان اسلام در حال وقوع هست، مخصوصا در فلسطین عزیز، ضرورت وحدت اسلامی بیش از گذشته هست. اگر ما بخوایم جهان اسلام به اقتدار برسه و عظمت و مجد و شکوه گذشته خود را بازیابی کنه، بهترین راهکار این هست که امت اسلامی حول قرآن و پیامبر عظیم و شأن اسلام منسجم بشد. اونچه که واقعا مجد و شکوه واقعی میده، اونچه که در جنگ 12 روزه در ایران ما مشاهده کردیم، اقتدار هست. اقتدار هست که میتواند عظمت ما رو، مجد ما رو حفظ کنه. وابستگی، تعلل، کوتاهی کردن، همراهی کردن با کفار تهش بدبختی است، ذلت است.
پدیده شومی که امروز در دنیا حاکم این دو تا کشور هستند، آمریکا و اسرائیل، کشورهای اسلامی را استعمار میکنند، کشورهای اسلامی را جدا میکنند به نام مذهب، به نام دین، به نام مذاهب گوناگون، که اینها واقعا میخوان با این تفرقه ایشان در میان مسلمانان بر این کشورهای اسلامی حکومت بکنن و کشورهای اسلامی را تسخیر بکنن.
اگر میخوایم جواب همدستی اونها را بدیم، باید مسلمانان همدست بشن و در همدستی یعنی با هم یکی بشن، هم فکر بشن. در هم فکری و همدستی یک حرکت بزرگی است برای شکست جهان کفر و کسایی که قرار ضرر برسانند به اهل اسلام.
در مراسم با شکوه میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در حسینیه هراتی های مشهد هم علمای شیعه و سنی مهاجر افغانستانی ضمن تجلیل از هفته وحدت بر اهمیت عدالت، دوری از تعصبات و تقویت همبستگی میان مسلمانان تاکید کردند. گزارش داریم از همکارم غزل حسین زاده.
در شب میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام و در آخرین روز از هفته وحدت، مراسم با شکوهی با حضور علما و شخصیت‌های اهل تسنن و تشیع در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. مفتی نور محمد متوکل، سرکنسول حکومت طالبان در مشهد، در این مراسم ضمن اشاره به برگزاری هفته وحدت گفت: امت اسلام اگر وحدت و نصرت می‌خواهد باید به ریسمان الهی چنگ بزند و به سمت وحدت و برادری حرکت کند، چرا که قرار گرفتن در مسیر حق امت اسلامی را به مقصد نهایی می‌رساند. و ای در بخش دیگری از سخنان خود دوری از تعصبات قومی، نژادی و مذهبی را عامل مهم نفاق و اختلاف در میان جامعه اسلامی برشمرد و اظهار داشت: دوری از تعصبات قومی، زبانی و مذهبی میتواند وحدت امت اسلامی را تقویت کند و ما را در همه عرصه‌ها به پیروزی برساند. متوکل بیان داشت: ما اگر دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در صدر برنامه‌های خود قرار دهیم و از تفرقه و اختلاف دوری کنیم و مثل دو برادر در کنار یکدیگر قرار داشته باشیم، میتوانیم در همه عرصه‌ها پیروز شویم. سرکنسول حکومت طالبان در ادامه سخنان خود به موضوع عدالت در جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: عدالت اصل اساسی در جامعه است و اگر عدالت پیاده شود و حاکم جامعه به عدالت رفتار کند، وحدت در میان جامعه تقویت خواهد شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، از دیگر سخنرانان این مراسم با اشاره به سوره های زها و انشراح در شأن پیامبر اسلام گفت: در این دو سوره به گوشه ای از شداید و سختی های زندگی پیامبر اکرم و سعی صدری که پیامبر اسلام در مقابل مشکلات داشت اشاره شده است. وی افزود: از آغاز رسالت رسول خدا تا هنگام رحلت، تبلیغات پیامبر خدا بر اساس سعی صدر و صبر ایشان بود و همین امر از جمله دلایل موفقیت ایشان در امر رسالت بود. وحیدی در ادامه افزود: امروز ما در افغانستان هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم با داشتن چنین الگویی با هم اختلاف داشته باشیم و باید سعی صدر پیامبر اسلام را الگوی رفتاری خود قرار دهیم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
همزمان با شب میلاد پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، مهاجران افغانستانی ساکن شهر مشهد با برپایی جشنی در بوستان بهشت این شهر، ولادت آن پیامبر بزرگ الهی را گرامی داشتند. همکارم غزل حسین زاده گزارشی دارد در همین ارتباط.
همزمان با فرارسیدن 17 ربیع الاول، سال روز میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، جمعی از مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با همکاری شهرداری منطقه 4 مشهد مراسم با شکوهی را در بوستان بهشت این شهر برگزار کردند. این مراسم با عنوان امت احمد، شامگاه سه‌شنبه 18 سنبل، با حضور خانواده‌های افغانستانی و ایرانی، فعالان فرهنگی، مداحان اهل بیت و دیگر چهره‌های فرهنگی اجتماعی در فضای صمیمی و معنوی برگزار شد. یدالله شیخ زاده، مسئول هماهنگی این مراسم به رادیو دری، از جزئیات بیشتر این مراسم گفت:
اجتماع بزرگ خانوادگی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 1500 سالگرد ولادت پیامبر اکرم با حضور خانواده‌های ایرانی و افغانستانی در محل پارک بهشت مشهد مقدس به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شهرداری مشهد مقدس برگزار شد. در ابتدای این جشن، قاری بین‌المللی کشور عزیزمون استاد سلیمان جعفری به قرائت قرآن کریم پرداختند و سپس گروه سرود نوجوانان رویش که متشکل از نوجوانان ایرانی و افغانستانی هستند دو سرود درباره پیامبر اکرم را اجرا کردند و بعد از آن سخنان شاخص شهر مشهد جناب حجت الاسلام و المسلمین ایزدخواه به بیان نکات پیرامون مسائل خانواده پرداختند و با اجرای مسابقات فرهنگی هدایایی را نیز که از طرف بنیاد آماده شده بود به نوجوانان حاضر در مراسم اهدا کردند. همچنین مددان اهل بیت آقایان محمد براتی و سید امیرعباس موسوی مولید خانی داشتند که با اهتزاز پرچم‌های لبیک یا رسول الله و شعار ما حامی فلسطین هستیم در بین مردم حال و هوای خاصی بر این جشن پرشور حاکم شد. این مراسم با حضور و هنرمندی هنرمندان افغانستانی گروه موسیقی سنتی افغانستانی بلخی پایان یافت. هدف از برگزاری این گونه برنامه‌ها ایجاد همبستگی بیشتر بین دو ملت فهیم و بزرگ ایران و افغانستان است. اشتراکات گسترده‌ای که بین دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد باعث شده تا این گونه برنامه‌های فرهنگی مشترک محبوبیت زیادی میان مردم پیدا کند. ما شاهد بودیم که در همین برنامه عده زیادی از خانواده محترم ایرانی که در برنامه حضور داشتند آخر برنامه از متولیان و برگزار کنندگان این برنامه تشکر زیادی کردند و از برنامه بسیار راضی بودند.
استقبال پرشور شرکت کنندگان به ویژه خانواده ها و جوانان از برنامه های متنوع فرهنگی و هنری این مراسم نشان دهنده نیاز جامعه مهاجر به چنین فضاهای معنوی و جمعی است که بتوانند هم روحیه دینی را تقویت کنند و هم فرصتی برای با هم بودن و ابراز هویت فرهنگی فراهم سازند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در قزوین در دیدار با اتباع افغانستانی بر وحدت امت اسلامی و هوشیاری در برابر تفرقه تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین مظفری نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در ولایت قزوین و امام جمعه این ولایت در دیداری با اشاره به ایام میلاد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و هفته وحدت مسئله وحدت و انسجام امت اسلامی را توصیه صریح قرآن کریم دانست و بر پرهیز از تفرقه تاکید کرد. امام جمعه قزوین با اشاره به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی درباره عدم پذیرش شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی بر ضرورت هوشیاری در برابر شبکه‌هایی که با نام اسلام به ایجاد تفرقه می‌پردازند تاکید کرد و گفت یکی از مهمترین راهبردهای امام راحل و رهبر انقلاب مسئله وحدت امت اسلام در سطح کلان بوده است. نماینده ولی فقیه در ولایت قزوین با بیان این که اتباع افغانستانی را از خود می‌دانیم اظهار داشت مرزبندی‌ها مربوط به گذشته‌های نزدیک است و اگر به تاریخ بازگردیم همه ما یک کشور بودیم. در ایران عزیزان افغانستانی با عنوان افراد سخت‌کوش، مقاوم و پرتلاش شناخته می‌شوند. حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پایان با اشاره به اینکه ایران اسلامی الگوی از همزیستی مسالمت‌آمیز بین گروه‌ها، مذاهب و ادیان مختلف را ارائه کرده است، ابراز امیدواری کرد که این هوشیاری در بین ایرانیان و افغانستانی‌ها تداوم یابد و بتوانیم برادرانه همچون گذشته در خدمت اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشیم. همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، فعالان فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ولایت فارس نخستین رزمایش فرهنگی خود را در شیراز برگزار کردند. این مراسم که نتیجه بیش از 500 روز ساماندهی و برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی بود در حسینیه حضرت ولی عصر و با حضور جامعه مهاجر شیعه و سنی، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، علما و روحانیون برگزار شد. در این رویداد نمایشگاهی از توانمندی‌های مهاجرین در 8 غرفه با موضوعات آداب و رسوم مردم افغانستان، خلاقیت‌ها، آثار هنری و دستاوردهای فرهنگی برپا شد. همچنین محفل انس با قرآن و جشن وحدت از دیگر بخش‌های این برنامه بود. از ویژگی‌های بارز این مراسم اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و صورت مشترک توسط شیعیان و اهل سنت بود که به عنوان نمادی از همدلی و اتحاد مذهبی در هفته وحدت مورد توجه قرار گرفت. همزمان همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام، دومین دور مسابقات جام وحدت با حضور تیم‌هایی از اقوام و مذاهب مختلف مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد. حفیظ الله احمدی، نماینده کمیته المپیک افغانستان در مشهد، گفت دومین دور مسابقات جام وحدت با حضور 16 تیم از اقوام و مذاهب مختلف مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.
دومین دور از مسابقات جام وحدت، مسابقات فوتسال جام وحدت هست که هدف از برگزاری این مسابقات در حقیقت وحدت و همدلی بین افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز ایران هست که ما در کنار هم ورزش میکنیم و سعی کردیم که این مسابقات رو در حقیقت برای رشد و تعالی ورزش فوتسال و ورزشکارانی که بتونن خودشان را نشون بدن و وارد تیم‌های ملی افغانستان بشن.
مجید مرتضایی، سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال افغانستان، هم در مراسم افتتاحیه اظهار داشت این رقابت‌ها آغاز شده است و بازیکنان افغانستانی و ایرانی و تماشاگران هر دو کشور در کنار هم حضور دارند.
دومین دوره جام فوتسال وحدت با حضور 16 تیم فوتسال بین شیعیان و اهل سنت مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد امروز در سالن ورزشی صداقت مشهد آغاز گردید. این مسابقات توسط بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نمایندگی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردید.
در افتتاحیه این دوره تیم تاجرآباد سیتی به مصاف تیم شهید مزاری رفت. این مسابقات که با همکاری بنیاد فرهنگ اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار شده با مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. مراسم یادبود قربانیان زلزله اخیر در شرق افغانستان در محل کنسولگری افغانستان در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم عصر روز یکشنبه 16 سنبله با حضور اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی و نمایندگان نهادهای مختلف با منظور ابراز همدردی با هموطنان آسیب دیده و گرامی داشته یاد جانباختگان این حادثه تلخ برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
مراسم یادبود قربانیان زلزله اخیر در شرق افغانستان عصر یکشنبه در محل کنسولگری افغانستان در مشهد برگزار شد. این مراسم با حضور اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی و نمایندگان نهادهای مختلف به منظور ابراز همدردی با هموطنان آسیب دیده و گرامی داشته یاد جان باختگان این حادثه تلخ برگزار گردید. در این مراسم نور محمد متوکل، سرکنسول حکومت طالبان در مشهد، گفت
متاسفانه چند سال میشه که ما شاهد زلزله های دلخراش هستیم که در ولایت هرات به وقوع پیوست، در بعضی ساحات دیگر و در ولایت شمال اونجا سیلاب های مدهیش و مخربی به وقوع پیوست که جان مردم گرفت. یه همه اطلاعات است. الله متعال دیگر این امتحانات برای ما و شما نیاره، چون که ما انسان ها ضعیف هستیم، تحمل و برداشت همچو امتحانات و آزمایش نداریم.
واقعا یک حادثه و یک فاجعه خیلی دلخراش است برای امت مسلمه و خصوصا برای افغانای رنج کشیده و درد دیده. الله متعال امیدوار هستیم که شهادت شهدا را قبول و منظور بفرماید و برای زخمی ها شفای عاجل و کامل خواهان هستیم و برای بازماندگانشان صبر جمیل و نعم البدل. و ما و شما در این حادثه یا در این فاجعه خود شریک می‌دانیم، ما افغان‌ها و عموماً ما مسلمان‌ها.
وی بیان داشت قبل از ظهر امروز دیپلمات‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی ایران در مشهد به محل کنسولگری افغانستان آمده و با ما غم شریکی کردند.
اینجا مراسم برگزار شد. قبل از ظهر دیپلمات‌های مقیم مشهد مقدس دعوت داده شده بودند و کشور میزبان و مسئولین جمهوری اسلامی ایران در مشهد، اونا تشریف فرما شدن و عزاداری کردن، غمشریکی کردن همراه ما، از ما هم تشکری میکنیم. و بعد از ظهر پلان بود که برای همشهری های ما، برای شما زمینه مساعد شود تا اینکه از نزدیک اظهار دردمندی و غمشریکی و همدیگر پذیری داشته باشیم.
وی افزود
بعضی در راستای جمع‌آوری اعانه یا کمک برای زلزله زدگان حکومت تصمیمایی را اتخاذ کردن در داخل و در خارج اکانت ها و شماره های حساب بانکی را در اختیار ملت و تجار ما شما گذاشتن. این مردم های خیر اگر برابر است که افغان هستن غیر افغان و اینجا هم ما خوشبختانه حساب های بانکی در نظر گرفتیم که به شکل رسمی از طریق همون حساب های بانکی تجار محترم ما و افراد و اشخاص خیر ما میتونن که از اون طریق همکاری بکنن و کمک و همدردی داشته باشن به همراهی زلزله زدگان.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
میهمان هر روزه بخش دوم، خاطراتی از آنهایی که نمی‌دانستیم کیستند.
تعداد زیادی از مبلغان انگلیسی که به فعالیت پزشکی مشغول بودند و مشکلاتی که برای بیماران به وجود می آوردند باعث شد دولت ایران در سال 1312 شمسی اعلام کند که تمام پزشکان و ماماهای خارجی باید مدرک تحصیلی معتبری را به دولت ارائه کنند، اما مبلغان انگلیسی تلاش زیادی کردند تا دولت از این تصمیم منصرف شود. بیمارستانی که دو مبلغ انگلیسی، دکتر وایت و همسرش در یزد ساخته بودند، به مرکز مهمی برای تبلیغ مسیحیت در ایران تبدیل شده بود. یکی از بیماران این بیمارستان زن فقیری از شهرستان تفت بود. او پس از مدتی که در بیمارستان بستری بود به مسیحیت گرویید. بعد از او خواهرش نیز مسیحی شد و فرزند کوچک این زن که پسر خردسالی بود غسل تعمید داده شد. این پسر همان حسن دهقانی تفتی بود که بعدها به انگلستان رفت، کشیش شد، به مقام اسقفی رسید و کتابهایی را در نقد اسلام تألیف کرد. در سالهایی که دکتر وایت و همسرش در یزد فعالیت می کردند، ژنرال سر پرسی سایکس، مأمور دولت انگلیس در ایران، درباره آنها نوشت: با زحماتی که این زوج انگلیسی برای درمان بیماران کشیدند، نفوذ اروپایی‌ها در یزد و اطراف آن گسترش یافته است. جورج کرزن، وزیر خارجه انگلستان، هم نوشت: از زمان حضور مبلغان انگلیسی در ایران، اطلاعات ما از وضعیت این کشور بسیار بیشتر شده. غیر از بیماران، قشرهای دیگری از مردم هم بودند که مورد توجه مبلغان مسیحی قرار می گرفتند. بچه های یتیم و بی سرپرست بیش از کودکان دیگر توجه کشیشان اروپایی و آمریکایی را جلب می کردند. این اطفال که به محبت بیشتری نیاز داشتند، با مهربانی ها و مراقبت های مبلغان به شدت با آنها علاقه مند می شدند و به مسیحیت روی می آوردند. دکتر استید یک مبلغ آمریکایی بود که بعد از جنگ جهانی اول با کمک کلیسای وست مینستر آمریکا بیمارستانی را در کرمانشاه یکی از شهرهای غربی ایران ساخت و شروع به درمان بیماران و تبلیغ مسیحیت کرد. او مدتی بعد در یکی از روستاهای کرمانشاه به نام فرامان یک مدرسه و یک پرورشگاه ساخت. بچه‌های بی‌سرپرستی که پدر و مادرشان ناشناس بودند به این پرورشگاه منتقل می‌شدند و هنگامی که به سن تحصیل می‌رسیدند وارد مدرسه پرورشگاه می‌شدند. بسیاری از این اطفال که شیفته محبت‌های دکتر استد شده بودند و به مسیحیت گرویدند، نام و نام خانوادگی خودشان را استدابادی انتخاب کردند. دکتر سیتر یک کشیش دورگه هندی و انگلیسی بود که بیمارستانی را در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان در جنوب ایران تأسیس کرد. هنگامی که متوجه می شد کودک یتیم یا بی‌سرپرستی را به بیمارستان آوردن، شخصا مراقبت از او را بر عهده می گرفت و بعد از بهبودی هم ارتباط خود با او قطع نمی کرد. او موفق شد چند کودک بی‌سرپرست سیستانی را غسل تعمید داده و مسیحی بکند. همه ی کشیشانی که در سرزمین‌های دوردست به تبلیغ مسیحیت مشغول می‌شدند، در خدمت کشورهای اروپایی و استعمارگر نبودند. بعضی از آنها که با قلبی پاک و ایمان به خدا با پیروان دین‌های دیگر صحبت می‌کردند، گاهی تحت تأثیر آنها قرار می‌گرفتند و از تلاش برای مسیحی کردن آنها دست می‌کشیدند و حتی خودشان به یک دین و زندگی جدید روی می‌آوردند. ویلفرد کنت ویل اسمیت یک کشیش کانادایی بود که برای تبلیغ در شبه قاره هند راهی این سرزمین شده بود. اسمیت پیش از حرکت به هند در انگلستان در گردهمایی جهانی مبلغان شرکت کرد. برگزار کننده این گردهمایی هندریک کرامر در کتاب پیام مسیحی در دنیای غیر از مسیحی که به مناسبت همین مراسم منتشر کرده بود، همه ادیان دیگر را رد کرده، پیروان آنها را خطا کار می دانست. اسمیت در حالی که جملات کرامر در ذهنش تکرار می شد، راهی هند شد و برای تبلیغ مسیحیت در میان بودایی ها و تعداد اندکی از مسلمانان عازم کوههای هیمالیا شد. او در یکی از گردنه های هیمالیا با پیرمرد بسیار فقیری روبرو شد که میوه های وحشی و کوهی را برای فروش به کنار راه آورده بود. پیرمرد پا برهنه بود و آنقدر فقیر بود که حتی پولی برای خریدن سنگ ترازو نداشت و برای تعیین وزن میوه ها از یک سنگ بزرگ و دو سنگ کوچک که ادعا می کرد 2 پوند حدود 900 گرم وزن دارد، به جای وزنه ترازو استفاده می کرد. اسمیت از پیرمرد خواست 2 پوند میوه با او بدهد و هنگامی که پیرمرد سنگ ها را در ترازو گذاشت، به او اعتراض کرد که من از کجا مطمئن باشم که تو راست میگویی و این سنگ ها 2 پوند وزن دارند. پیرمرد در پاسخ اسمیت با آرامش فقط این آیه از قرآن را بر زبان آورد: خدا بندگانش را به خوبی میبیند، و به کارش ادامه داد. اسمیت از ایمان عمیق این پیرمرد فقیر در گردنه‌های دوردست هیمالیا به شدت شگفت زده شد. او از خود می‌پرسید آیا می‌توان با تبلیغ مسیحیت ایمانی محکم‌تر و عمیق‌تر از این را به او بخشید؟ اسمیت بار دیگر جملات کرامر و اعتقاد سرسختانه او به باطل بودن همه ادیان بجز مسیحیت را به یاد آورد و آرزو کرد که ای کاش کرامر هم آنجا بود. اسمیت به کشورش بازگشت و بقیه عمر را به تحقیق درباره اسلام پرداخت و به یکی از اسلام شناسان بزرگ مغرب زمین تبدیل شد. کتاب‌های درباره درک اسلام و اسلام در تاریخ جدید از مشهورترین کتاب‌های ویلفرد کنت ویل اسمیت هستند. در ایران هم 2 نفر از کشیشان پرتغالی که در عصر صفوی به اصفهان آمده بودند، بعد از چند سال زندگی در کنار مردم از تبلیغ مسیحیت دست برداشتند و مسلمان شدند. اولین نفر کشیشی به نام امانوئل سانتا ماریا بود که ریاست صومعه پرتغالی ها را در اصفهان به عهده داشت. او در سال 1691 میلادی مسلمان شد و نام حسن قلی یعنی خادم امام حسن علیه السلام را برای خود انتخاب کرد. 6 سال بعد از او کشیش پرتغالی دیگری از زادگاهش لیسبون راهی اصفهان شده بود و به اسلام گروید. این کشیش که آنتونیو دوژزو نام داشت، در زندگی جدیدش علی قلی جدید الاسلام نام گرفت. او بسیار مورد توجه دربار صفوی قرار گرفت و سالها با عنوان مترجم در دربار حضور داشت. علاوه بر این، علی قلی جدید الاسلام کتاب‌های در دفاع از اسلام و مخالفت با مبلغان مسیحی تألیف کرد. سیف المؤمنین، هدایت الظالمین و فواید الازدواج نام برخی از کتاب‌های او هستند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک زن قوی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
بفرمایید داخل.
صبح بخیر خانم.
تو دیگه کی هستی؟
من هفته پیش استخدام کردن، یادتون رفته؟
چی؟ گفتی یک هفته پیش؟ خب معلوم است که از یادم میره، من خیلی مصروف هستم. حالا چی کار داری اومدی؟
براتون قهوه آوردم.
خب این حال یادم آمد، تو همون کسی هستی که قرار شد هر روز بر من قهوه بیاره؟
درست است. به من گفتن که قهوه باید باشی ولی بدون بوره باشه.
کاملا درست.
خب بفرمایید، یام از قهوه‌تون. اجازه بده من روی میزمونو بفرمایید.
صبر کن ببینم، تو همیشه این رقمی لباس میپوشی؟
متوجه منظورتون نمیشم.
منظورم ایست که ای دیریشی، نکتایی، بوتای برسکدگی، رنگ زدگی.
ولی یادم هست که روز اول خودتان برام گفتین که باید مرتب باشم.
واقعا؟
بله رئیس صاحب، دستور خودتان بود که ای رقمی کالات جانم کنم.
خوب است، چقدر فراموشی گرفتیم من این روزا، یادم نمیمانه.
به هر حال شما مصروفیتتان زیاد است، حق دارن. یک شرکت به یک کلانی را اداره کردنش کار هر کسی نیست. بازم
بله،
نام خودم.
کاملا درست است. خب
راستش من درباره شما زیاد خوانده بودم.
درباره من؟ کجا؟
خب خودتان آدم ناماشنای هستین، با چند تا مجله مصاحبه کرده بودین به حیث زن موفق.
خب هلال یادم آمد. خو
میدونن ما با خواندن مصاحبه خودتان از پشت کار و جدیت شما واقعا لذت بردم.
تو لطف داری مایکل.
تشکر. راستش خوش داشتم که کار کردن با شما را که یک زن موفق هستین تجربه کنم.
ببینم مایکل، تو به غیر از قهوه آوردن برام شغل دیگه ای هم در شرکت داری یا نه فقط همی؟
خب من در قسمت بایگانی هم مشغول به کار هستم خانم.
خب بسیار خوب، حالا بهتر است که بری سر کارت که ناوقت نشه.
بله رئیس صاحب، با اجازتان.
بفرمایید.
همیشه خوش داشتم تبدیل و نویسنده بزرگ شوم. یک کسی رقم اسکات فیتزجرالد، اما خب من کجا و او کجا. در شرکت سارا همیلتون زن موفق سال استخدام شدم و خیلی خوش داشتم که برای زن کار کنم. سارا زن زیبا، قد بلند، باهوش و با اراده بود. من همیشه از زنهای قدرتمند خوشم می آمد و سارا هم یکی از همون زنهایی بود که من همیشه تحسینشان می کردم.
با چی شد؟ قهوه رو برش بردی؟
بله خیلی هم از قهوه خوش آمد.
عجیب است، یه آدم از هیچ چیزی خوشش نمی آید.
به نظر من که زن خوبیست. نمی دانم چرا آدم های شرکتی که پشت سرش گپ می کشن.
چون زورگوست بد اخلاق است.
نه برخورد امروزش با من خیلی خوب بود. یک کت همراه هم گپ زدیم.
چی؟ گپ زدن؟
بله.
این زن اقا مغرور است که حاضر نمیشه با هیچ مردی گپ بزنه و هم کارمندایش.
ولی همراه ما گپ زد.
گپ زد؟ چی میگفت؟
خب راستش از خود ما گپ زده. من از خودم گفتم، ایشون هم از خودش گفت.
برورش خندی نکو برو.
از راستی میگم، به ما گفت که چی دریشه لایس و مقبولی، چی نکتایی، چی یک بوتایی.
به نظر من
میکنم از من خوشش آمده باشه.
به نظر من این زن یک هیولاست.
خدای من جور، چرا یک گپه میزنی؟
تو نو استخدام شده مایکل، این زن خوب نمیشناسی. بان چند روز تیر شوه باز میفهمی.
من واقعا نمیفهم که چرا همه در شرکت از این زن که مدیر شرکت هم هست بد گپ میزنن، پشت سرش گپ میزنن.
همه آدم قبلی که در جای تو کار میکرد هر روز صبح برش قهوه میبرد، سر یک چیز ساده اخراج شد.
اخراج شد؟ سر چی؟
چند بار مرخصی میخواست که رئیس موافقه نکرد.
خب
یک بار دمی رارو شرکت سر رئیس قالمقال کرد که تو رئیس ظالمی هستی و در فکر کارمندایت نیستی از این گپا.
خب بعد از قالمقال چی شد؟
رئیسم با خون سردی برگشت طرف سعی کرد و بعد با یک لبخند و خیلی آرام برش گفت تو منفک هستی.
خدای من، او بیچاره را از کار منفک کرد؟
بله خیلی راحت، فقط برای که اعتراض کرده بود.
ولی جورج، به نظر من خانم همیلتون زن مهربانی معلوم میشن.
چی؟ مهربان؟ این زن هیچ قلب نداره.
باورم نمیشه.
من که برات گفتم این زن یک هیولاست. هوشت باشه اگه کدام اشتباهی از تو ببینه، هر چقدر هم این اشتباه ناچیز باشه اخراجت میکنه، هیچ بخششی نداره.
واقعا؟ ولی من که امروز همراهم گپ داریم فکر نمی کنم ایتی خوی داشته باشه.
حالی خودت متوجه میشی، بخیر به زودی هم متوجه میشی که این زن چی خویا داره. Thank you.
بفرمایید داخل، دروازه باز است.
سلام رئیس صاحب، میبخشین یک نفر از اداره مهاجرت آمده با خودتون کار داره.
چی گفتی؟ گفتی از اداره مهاجرت؟
بله از اداره مهاجرت، اما تو گفت که با شما کار داره.
بسیار خوب، راه نمایش کنین که بیاین داخل.
بچشم رئیس. بفرمین.
تشریف دارن پس؟
بله بفرمین.
اجازه است؟
بفرمین. خواهش
بفرمین.
سلام خانم، روزتان بخیر.
سلام، بسیار زیاد خوش آمدین.
به ما اگه کار ندان رئیس من برم.
شما میتونین برین. بفرمایین روی نمی کاوچ بشینین. بفرمایین.
زنده باشین. تشکر.
خب چه میل دارین؟ قهوه یا چای؟
فرق نمی کنه، البته اگه قهوه باشه بهتر است. لطفاً البته.
اجازه بدین. دو تا قهوه لطفاً. خب بفرمایین.
به 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 به. بسیار عالی. چی خوب دفتر لوکسی دارین.
خواهش میکنم، متعلق به شما. تشکر، زنده باشین، لطف دارین.
و از لوکس بودن دفترتان هم البته یک چیز دیگه هم معلوم میشه که زن بسیار باسرشته و باسلیقه و هنرمندی هستن.
خواهش میکنم، نظر لطف شما آقایه.
میبخشن، اصلا یادم رفت، فکر کردم که من خود معرفی کردم. من برنارد همیلتون هستم از اداره مهاجرت، همونطور که قبلا به همکارتان توضیح دادم که از
بله،
اداره مهاجرت
مزاید داشت. بله خوشبخت استم از آشنایی با شما. خب ما چه کمکی از دست ما ساخته است؟
حقیقتش من آمدم یک چند دقیقه وقتتان بگیرم، فقط بر تذکر چند مورد بود.
برای تذکر چند مورد؟
بله چند مورد.
خب من سراپا گوش هستم و حرفای شما رو میشنم.
خواهش میکنم. اجازه بتن که طبقی فرمی که البته در پیش ماست. بله درست است، پیدا کنم. شما در کانادا به دنیا آمدن، درست است که درست است خانم؟
بله چطور مگه؟ چیزی شده؟
اجازه بتن یه اسناد هم اینجا بود. بله این پیداش، یه اسناد متعلق به شماست؟
خب بله.
طبقی اسناد شما ویزه گرفتین که به مدت 10 سال در این کشور اقامت داشته باشین. طبقی اسناد
بله،
به خاطر که دارم، اما آن 20 سال تیر شده.
اجازه بدین من براتون کاملا توضیح بدم.
امیدوارم که توضیح کامل داشته باشم.
بله همینطور است، براتون توضیح میدم. راستش وقتی من به کشور کانادا آمدم، یک دختر تقریبا خردسال بودم،
حدودا 10 ساله.
10 ساله بودم بله. خب. که همراه پدر و مادرم به یک کشور مهاجرت کردم. بله
همراه پدر و مادرم.
بله با خانواده آمده بودم. بله
بله میدونم اینا را و کلی چیزایم که امیاد ذکر کردن در این دوستی قید شدم.
من متوجه نشدم شما دقیقا چی رو میخواین ثابت کنین، چی میخواین بگوین؟
شما در این کشور قریب 20 سال است که زندگی کردن.
بله
درست است؟
بله کاملا درست است.
نام خدا پیشرفت کردن و شرکت هم دایر کردن.
همونطور است. خوب
مهم اینمی که در این راه یک مشکل وجود داره.
متوجه نمیشم منظورتان از این مشکل چی است؟ چی مشکلی؟
اصلا متوجه نشدم. شما شهروند قانونی کشور نیستن.
چی میگین شما آقا؟
درست شنیدین، شما شهروند قانونی کشور نمیباشن. 20 سال مهمان ما بودین و حال وقتش رسیده که پس برین در کشور خودتان.
با حرفای شما را نشنیده میگیرم آقا. منظورتان چیست؟ حتما قصد دارین که مزاق کنین، شوخی میکنین؟
خیر باور کنم در گفتارم جدی هستم و این سندام الهی نیست، واقعا جدی هستم. این حکمم از اداره مهاجرت هست خدمت شما.
خدای من بله. چی میشنوم؟
درست شنیدین، 20 سال مهمان ما بودن و حال وقتش است که پس برین به کشور خودتان.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. شما رنگتون میگن که رنگ پریده، رنگت مثلا اینطوره، شاد و خرم هستی، در نگاهت برقی هست، از اینجاهای چیزایی میفهم آدم. میگن اول چشم آدم میخنده، بعد لب آدم اینو پررنگش میکنه، باز میشه، بعد گفتار کاملا پررنگش میکنه که میتوضیح میده و عقایدش رو بیان میکنه که مثلا میخواد بگه من چقدر تو رو دوست دارم، این چقدر تو رو دوست دارم، اول تو چشم معلوم میشه، اون تو کمرنگه، بعد یه خورده با لبخند، بعد هم پررنگتر میشه. اینا رو بهش میگن دلالت‌های طبعی یا طبیعی. یکی هم دلالت‌های وضعی که قراردادیه. مثلا میگن آقا چراغ قرمز یعنی بیست، سبز یعنی میتونی رد بشی، این علامت یعنی اینجا سرعت کم بکنید، اون علامت یعنی اینا. اینا علامت های وضعی، دلالت عقلی به معنی نیست که عقل حکم بکنه خود به خود، ولی چون اون قرارداد رو ما اگه بدونیم به همجرد هم شما راهنمایی میرین، امتحان میدین که این علامت ها رو یاد بگیرین که اینا دلالت های وضعیه. البته در جهان یک رابطه عقلی هم درست کردن که مثلا اینجا ممنوعه یک چیزی داره، ولی به هر حال اینا رو قرارداد کردن، میتونستن جوری دیگری قرارداد بکنن. اون وقتی این دلالت وضعی دو نوعه، یکی دلالت وضعی لفظی، یکی دلالت وضعی غیر لفظی. غیر لفظی مثل یه علامت میزنن یه جایی، یعنی اینجا جاده لغزنده است، یه علامت میزنن. یه وقت نه، یه کلمه مینویسن که مثلا جاده لغزنده است. بنابراین اگر دلالت وضعی باشه، قراردادی باشه، لفظی هم باشه، میشه زبان. زبان یعنی دلالت‌های وضعی لفظی. البته کلی بحث هست تو اینجا از محی‌الدین عربی که اول بار گفتش که نه، از دلالت‌های زبان الفاظ بر معانی قراردادی نیست. مثلا به این گفتن لیوان، باز لیوان شده، به اون میگن درخت، درخت شده. اینا دلالت‌های طبیعی بوده، یعنی یه ارتباطی فقط قراردادی نیست، یه ارتباطی با واقعیت داره. یعنی اینها به تدریج که پیدا شده، به همجهت هم نشونه های از این کلمات آنوماتوپیک میگن در زبان شناسی، از این کلمات هست. مثلا میگن که به قول مولانا میگه در قفای تو زدم آمد تراق، یعنی زدم پس کردن تو، این تق صدا کرد. من میخوام یک سوالی دارم اینجا از وفاق، این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ میخوام بینیم این صدای تراق از پس گردن تو بوده یا مال دست من بوده. این تراق آنوماتوپیکه، یا جیر جیر کردن، یا مثلا مولانا وقتی میخواد بگه که آدم باید در طلب باشه، باید در طلب باشه، الفاظی رو به کار برده که بعضی هم ممکنه میگن آقا الفاظ فصیح نیست، ولی بنتهای فصاحته. چرا؟ برای اینکه دقیقاً اون چیزی که میخواد بگه داره میگه، میگه که در طلب زن دائما تو هر دو دست، چون طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، یعنی اشکالا اینجا بی ادب خیلی هم خوبه، یعنی میخواد بگه که هیچ چیز رو رعایت کن، برو به طرف او. مهره
بی مدت ملولم و انسانم آرزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد شب خوش خداوند یار و نگهدارتان
Thank you. Thank you.